بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله و عبده سيدنا و حبيبنا و ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله الطيبين الطاهرين.
در این فصل از دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد سلام الله علیه چند جمله داره که در بعضی قسمت‌های اولش یک خصلت‌های خوب و نافعی که برای انسان است و چیزی که مطلوب انسان است امام از خدا می‌خواد، و در فقرات بعدش که 5 فقره هست اونها خصلت‌های بد و مضر و مضری است که از خدا میخواد که اینها را بهش نده، یعنی دفع بکنه ازش و مبتلا نکنه به اونها. دو چیز اول اون چیزهایی بود که میخواست، یکی وسعت رزق بود که طلب میکرد که خدا وسعت رزق بده اذا کبرد، و دیگری طلب نیرو و قوت میکرد در هنگام تعب و رنج و سستی. 5 فقره دیگر که در آخر هست اینا چیزیه که میخواد از خدا که خدا او را مبتلا نکند به این امور، برای اینکه اینها برای انسان و برای ترقی انسان به سوی کمال مضر است، و از خدا میخواد که خدا او را به این خصال مبتلا نکند. یکیش در ولا تبتلینی بالکسل عن عبادته، که این در بحث شب هفته گذشتم مقداری درش صحبت کردیم که می‌فرماید خدایا مرا مبتلا نکن به کسالت داشتن از عبادت تو، یعنی من کسل نباشم از عبادت. کسالت رو معنا کردیم به معنای سستی و تنبلی و بیحالی و کار زورکی کردن و از این دور چیزا. حالا یک دنباله اون چند کلمه بگیم که این کسل از عبادت یعنی انسان که بیحاله که عبادت بکنه، حالش نداره عبادت بکنه. یک دفعه است که منجر میشه به این که از عبادت نکنه، یعنی اینقدر نمخواد و اینقدر مشکلشه که این عبادت نکن. این که خب ما واضحه که معصیت هست و گناه هست و این خطرناکه، و گاهی از که کسالت هست نه منجر به ترک عبادت نمیشه، ولی همین اندازه عبادت را با بیحالی، بیرغبتی، بیمیلی انجام میده، به سستی مشکلشه، به زور خودش را بلند میکنه برای عبادت. گویا مراد حضرت همین قسمت باشه که یعنی اینجور کسالت به من نده که عبادت را با بیحالی و سستی و بیمیلی انجام بدم، طوری بکن که من عبادت که میکنم کارهای عبادت و اطاعت و امتثال امر تو هست با نشاط و رغبت این کار را انجام بدم. سرش هم معلومه، جهت این که عبادت اگر با رغبت و نیل و نشاط آدم انجام نده، بو این که اگر واجبی بوده که انجام داده و تکلیفش ساقط میشه و عقابش نمیکنن که تو عبادت نکردی، ولی اینجور عبادت اصلا به دردش نمیخوره، یعنی روح نداره. روح عبادت به اینه که آدم با حال نشاط و رغبت و نیل بکنه. عبادت زورکی خدا قبول نمی کنه. گو این که حالا شما با بیحالی و بی‌اعتنایی و سبکی نماز خوندی، اگر شرایطش را به جا بیاری خدا عقابت نمی کنه که بگه چرا نماز نخوندی، ولی این که نماز خوندی، ولی این نماز به درد خدا نمی خوره. خدا این نمازی که دلت توش نبوده، رسالت داشتی، با بی‌رغبتی انجام دادی، این روح نداره و جان نداره و خدا قبول نمی کنه. این است که ما می بینیم در اخبار و روایات اهل بیت سلام الله علیه وارد شده که حتی اگر یک وقتی کسالت داری که یک مستحبی را انجام بدی، اصلا مستحب را انجام نده، بهترینه که انجام ندی. حالا البته در واجب اگر هر چه حالش نداری هیچ وقت اجازه نداری که چون من حالا حالش ندارم نماز بخونم، رغبت ندارم حالا نخونم. چرا؟ یک وقتی اگر اول وقت اتفاقا خیلی کسل و ناتوانی، نماز اول وقت مستحبه، ولی خیلی کسالت داری و خستگی داری و بیحالی، اون بله، مخصوصا اینجا بهترینه که اگر تأخیر بندازی به حال بهتری نماز میخونی، اینجا نماز اول وقت هم تأخیر بنداز بعدش بخونی. و مستحبات، اگر مستحبات که حالش نداری و رغبت نداری زیاد بر خود تحمیل نکن. گفتن این دستور به ما دادن که عبادت باید جوری بشه به آدم رغبت داشته باشه، میل داشته باشه و خوشش بیاد که عبادت بکنه. اگر عبادت زورکی باشه این ثمر نداره. اگر واجبه، چرا خب واجب نمیشه ترک کنی، باید با کسالت هم بخونن، ولی اگر مستحبه است با کسالت اگر هستی نه. حالا منحصر به این مسئله عبادت هم نیست، اصلش دین مقدس اسلام و دستورات پیشوایان دین ما اصل اینطور ازش استفاده میشه که اصلش خدا از آدمی که در کارات انبله و در چه کار دنیا چه کار آخرت کسالت به خرج میده و بیحالی داره و با شوق کار نمکنه، این آدم خوشش نمیاد دین اسلام از همچون مسلمانی. مسلمان باید هر کاری که میکنه با نشاط و رغبت انجام بده. اینه که در اخبار ما بسیاری واضح وارد شده که ما را منع کردن از این که در حتی کارهای دنیوی هم کسالت به قلب بدیم، یعنی سستی و تنبلی به قلب بدیم. سستی و تنبلی کردن حتی نسبت به کارهای دنیوی هم این کراهت داره و ناخوشاینده برای خدا. این است که ما می‌بینیم در کتاب وافی که از مجموعه کتب اربعه‌ایش که مدار شیعه هست، یک بابی داره که یک اخبار زیادی در ذیلش نقل میکنه، باب الفصل و زجر. یعنی این باب، این فصل، این قسمت مال اخباریه که درباره کسالت و دلتنگی اونا وارد شده. یعنی انسان نباید با دلتنگی و کسالت و سستی حتی کار دنیاش هم انجام بده. روایت از حضرت باقر سلام الله علیه است که می‌فرماید انی لأبغض الرجل الکسلان فی امر دنیا و من کسل عن امر دنیا کان عن امر آخرته اکثر. امام باقر می‌فرماید من زشت می‌دارم مردی که حد در کارهای دنیویش هم با کسالت و بی‌رغبتی انجام بده، یعنی با سستی، با سهل‌انگاری کارهای دنیاش را انجام بده. با اون وقت بعد میگه به کسی که کسل کسالت به خرج بده و بی‌رغبتی و سستی به خرج بده در امر دنیاش، پس به طریق اولا در امر آخرتش کسالتش بیشتره. یعنی شما که کارهای دنیوی دون با حال کسالت انجام میدی و بیرغبتی و بیمیلی، مسلم در کارهای آخرتی بیرغبت و بیمیلی. اینه که میگن حتی در کارهای دنیا، در کار زندگی البته مشروع، زندگی دنیوی مشروع، اگر کسب میکنی باید با شوق و اشتیاق کسب بکنی، اگر صنعتگری میکنی باید با شوق و اشتیاق بکنی، اگر درس میخونی باید با شوق و اشتیاق بکنی. کار اصلش اسلام آدم سست سهلنگار بدش میاد. اسلام مسلمان باید بانشاط باشه در کاراش رو روی درستی، صحت، رغبت انجام بده. باز روایت از امام صادق سلام الله علیه که میفرماید من کسل عن تهوبه و صلاته فلیس فیه خیر فی امر آخرته و من کسل اما یسله و امر معیشته فلیس فیه خیرون فی امر دنیا. می‌فرماید کسی که در طهارت و نماز، یعنی وضو گرفتن، غسل کردن، نماز خوندن مشکلش باشد و کسالت به خلق بده در این کارا، این هیچ خیری در امر آخرتش براش نیست، یعنی هیچ استفاده از آخرت نمی کنه. لا خیر فیه لامر آخرته، برای آخرت هیچ کاری نکرد. و کسی که کسالت به خرج بده و سستی به خرج بده و تنبلی به خرج بده نسبت به چیزایی که راجع به امر معیشت و زندگیشه، اونم در دنیا خیلی ندیده، خیلی در دنیا از برای اون. باز مثلا امام حسین جعفر سلام الله علیه می فرماید با یکی از فرزندانش، ایا که ول کسل و زجر فانهما یمنعان که من حظ که فی دنیا و الاخره. یعنی می فرماید باید که فرزندانش امام موسی بن جعفر می فرماید بپرهیز و اجتناب کن و دوری کن از این که با کسالت و زجر و دلتنگی کارا را انجام بدی. تنبل نباش، بیحال نباش، با نشاط باش برای کار. چرا؟ به جهت این میگه اگر آدمی باشی بیکار و سست و تنبل در کارها، این از بهره های دنیا و آخرت محروم میشی. خب کسی که خواسته باشه بهره ببره از دنیا و آخرت، باید هر کاری که میکنه، عبادت تنانی، کارهایی که مربوط به زندگیش هم هست، باید به خوبی و با نشاط. مؤمن اصلا باید چابک باشه، با جلادت باشه. آدم های با افتاده کسل و هی بی حال و بی رغبت در کار، این کارا را اسلام اینجور اشخاص را نمیپسند. خیلی خوب، این یه جمله بود که در جلسه پیش گفته بودیم. ما حالا این دنبالش این چند مطلب را نظر اومد بد نباشه بدم، چون مربوط به کسالت بود. چهار جمله دیگه باز حضرت داره اینجا که از خدا میخواد که خدا او را به این امور مبتلا نکنه. اینا دیگه مثلا نسبت به تفسیر خود این عبارات چون چیزی هم نداره، رد شیم وقت یه چیزی که مربوطه به اینه بعد عرض بکنه. یکیش میگه و تعرض لخلاف محبته، مرا خدایا مبتلا نکن به این که من در صدد این بر بیام که یک کاری انجام بدم که بر خلاف رضا و محبت تو باشه. خدایا مرا نگاه دار، خدایا اینجور مرا مبتلا نکن که من پیرامون معصیت تو و پیرام در کار دست بزنم به کارهایی که خلاف رضای تو باشه. ولل اما ان سبیله، و باز می فرماید مرا مبتلا نکن به کوری در راه تو، یعنی مرا طوری نکن که تشخیص راه تو را ندم و در راه تو گمراه بشم و نابینا بشم نسبت به راه تو. ولا مجامعت من تفرقان، یعنی طوری نباشم من، خدای مرا مبتلا نکن که اون دسته و گروهی که جمع شدن برای تو، یعنی اون جامعه ای که در راه توست و در طریق رضای توست، مرا مبتلا مکن که از این جامعه خودم رو کنار بگیرم و تفرق بکنم و جدا بشم از این جامعه. و به عکس اگر یک جامعه و گروهی هستن که اینا جمع شدن برخلاف رضای تو و برخلاف رضای تو هستن، خطشون خط تو نیست، خدایا مرا مبتلا نکن که منم برم با اینا همگاوی بکنم. معلومه این دو امر هم چقدر مهمه، این سه امر همش مهمه، بلکه این چهار امری که میگه واقعا اینا یکی از چیزاییست که منشأ همه بدبختی های انسان میشه. انسان فور باشه، نابینا باشه در راه خدا، یعنی دلش کور باشه که حالا شرحش میدم انشاءالله بعد، این خوب چه بدبختیه، این منشأ همه بدبختی ها. و این چهار امری هم که اینجا ذکر میکنه حضرت، اینا به هم مرتبطه، یعنی لازم و ملزوم همه. چرا؟ برای این که اگر انسانی که دست به معصیت میزنه که حضرت میده مرا مبتلا مکن، منشأ معصیت کردن چی چیه؟ کوریه، نابینایی انسانه، بینش دینی نداشتن انسانه که انسان میره معصیت بکنه. و همچنین این همگام شدن با کسانی که در برخلاف رضای خدا قدم برمیدارن و جمع شدن، این خب از نداشتن بینش دینیه. اگر انسان بینش دینی داشته باشه که میدونه با کسانی که در برخلاف راه خدا دارن میرن نباید با اینا باشه، یا به عکسش کسانی که دارن در راه خدا میرن، انسان خودش اگر کنار بگیره این معلوم میشه کوره، در بینش دینیش کمه، بینایی نداره در دین. جهت اینکه اگر بینایی داشت میدونست که انسان باید با اشخاصی که در طریق خدا و امضا میدن در خط خدا، کسانی که در خط خدا هستن، انسان باید با اونا همگام باشه، نمیتونه کنار، حتی مخالفت نکردن تنها هم کافی نیست. حالا یه وقتی میگه من مخالفت نمیکنم، کارم کاری این کارا نیست. اگر معلوم شد یک جامعه، یک اجتماعی، یک گروهی اینا دارن در راه خدا میرن، اینا دارن در راه رضای خدا قدم بر میدارن، آدم بگه خب من مخالفتشون نمی کنم، ولی خب نمیرم با اونا همگامی بکنم. همین کافیه در این که این منحرف باشه از دین و منحرف باشه از راه خدا. غرض اینه که این امور به هم مرتبطه. اون وقت اما یعن سبیله، اما به معنای کوریه. کوری هم خب لغت بر حسب اصل واژه لغت کوری مال مربوط به چشمه، بینایی چشمه. کوری یعنی نابینایی چشم، ولی اینجا مقصود کوری دله. این در قرآن هم بسیار استعمال میشه این مسئله. کوری برای نادانی و جهالت ازش تعبیر میکنه خدا به کوری، یعنی نابینایی در دین. این است که خدا میفرماید انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. میگه چشمها کور نمیشه، یعنی اون چیزی نیست، عمده این است که تعمل قلوب التی فی الصدور، دلهایی که در دل است. دلی که قرآن میگه مقصود همون عقله، مقصود همون قوه ادراکیه که انسان داره. میگه اونه که کوریش مایه مصیبته که اگر کور شد. و باز خدا در مواضع دیگه میگه سمون بکمون امون فهم لاید جمون، اینا کرانند و کورانند و اینا کسانی هستن که عقل ندارن. این کوری دل یعنی پردهی و حجابی در روی دل انسان قرار میگیره که انسان حقایق را نمیتونه درک بکنه، راه خدا را نمیبینه. و این بالاترین بدبختی ها و بالاترین موجب هلاکت از برای انسان عبارت است از این که انسان به حالی بشه که کور باشه در راه خدا، مثل کور بصری، یعنی کسی که بینایی نداره اصلا نمیتونه راه را طی بکنه. باز اون یک کسی میتونه دستش بگیره ببره بشه، اینجا دیگه دست گرفتن هم نداره، انسان باید خودش بره راه خدا، انسان باید خودش طی بکنه. خب وقتی که کور باشه، یعنی راه خدا را تشخیص نداده باشه، این بدون معلومه، این خب به هلاکت رسید. اینه که خدا میفرماید مرا به این کوری خدا را مبتلا نکن. وقت این کوری لازم و ملزومش اونا چیزای دیگه هم که گفت، اونا هم از مصادیق کوریه، مفارقت از من اجتماع اند یا مجامعت با من تفرق اند، اینا هم همش مربوط به کوری. حالا این کوری که خدا هم در قرآن خیلی متعرضش میشه، این کوری راهی تعبیر میکنه به کوری، راهی تعبیر میکنه به ضلالت و گمراهی. اینا معناش قریب به یدگدره. ازلال و ضلال، ضلال به معنای گمراهیه، عمی به معنای به اصطلاح کوریه. هر دوش هم قرآن خیلی استعمال میکنه، ضلالت را در مقابل هدایت، کوری را هم عمی را هم در مقابل ضلالت تر میکنه خدا. در مقابل بصیرت هم تر میکنه. عمی همون جلالته، ولی مقابلش میگن بصیرت. این بصیرت یعنی بینش دل، نه بینش چشم. همان این که عمی اینجا هم که میگن عم یعنی کور، یعنی کور دل، مقابلش میگن بصیرت. در قرآن هم خیلی حرفش استعمال میشه، عم کوری و بصیرت. زلالت که همون معنای عم با هم قریبه به همه معنای، زلالت در مقابل هدایت گفته میشه. هدایت مقابل زلال، بصیرت مقابل عم، دیگر زلالت هم مقابل بصیرت استعمال میشه، تمام که عمی هم مقابل هدایت استعمال میشه. میفرماید خداوند استعمال میکنه کوری را در مقابل زلالت و در مقابل بصیرت، همینطور زلالت را هم استعمال میکنه مقابل هدایت و اینا، و معناش هم قریب به همه. حالا ما در اینجا میخوایم معنای زلالت و هدایت، هدایت را معنا کنیم، ببینیم چی هدایت میکنه انسان را، چی اضلال میکنه انسان را. هدایت یعنی چه؟ اضلال یعنی چه؟ یا به تعبیر این تعبیری که اینجا میشه، عمر یعنی پوردلی یعنی چه؟ بینای دل یعنی چه؟ این را ما میخوایم بفهمیم. البته هدایت به معنای راهنماییه. به حسب لغت، اصل لغتم، خب ممکنه یک کسی راهنمایی بکنه مرا به یک راه شرعی، یا راهنمایی بکنه از بخیر. ولی در هر حال عرفاً هدایت یعنی راهنمایی کردن کسی به مقصد خودش، به مقصدی که داره. شما یک مقصدی داری، میخوای یک جایی بری، من که میام راه نشون میدم یا به این راه میبرم دون به مقصد، این را من میگم، این را میگیم هدایت. هدایت به معنای راه نماییست. مقابلش زلالت به حال بعد میام میگم. و این هدایت فقط منحصر به خداست. جز خدا دیگه هادی در دنیا نمیشه تصورش بکنی، نه هادی غیر خدا هست. غیر از خدا نمیتونه کسی را هدایت بکند به مقاصد دینی. از البته خدا هدایت میکنه هر که را بکنه. این مقصود این هدایت خاص. و این دو هدایت هر دوش هم در قرآن خیلی پهن و پخش تو قرآن، این دو نوع هدایت. مثلا هدایت عامه اولی مثل میگه خودن لناس، الذی اون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن خودن لناس و بجناس. خودن لناس یعنی قرآن راهنمای همه مردم. اون راهنمایی اولی که گفتم که فقط راه نشون میده، یعنی ابلاغ رسالت میکنه. ابلاغ رسالت اون راهنمایی به عموم مردم. و جایی دیگه میگه، باز در این باره میگه خدا در سوره چیز میفرماید که بله انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این هدایت هم که نسبت به خودش میده، اونم هدایت عامه. میگه ما راه را به این انسان نشون دادیم، حالا و اختیار هم دادیم که خودش چیز بکنه هر راهی که میخواد بره. حالا اما شاکرن و اما کفورا. گاهی میشه بعضی ها راهی که نشون دادیم همون راه را میرن، بعضی ها کفورن اون راه را نمیرن. این دیگه مربوط به خدا نیست. جهت اینکه خدا ما را اختیار داده، اراده داده. اصلا این مخلوق عجیبیه که خدا خلق کرده، این ممتازه در میان همه که خلقش کرده و اراده و اختیار بهش داده، راه شقاوت و سعادت هم بهش نشان داده و گذارده تحت اختیار خودش که تو هر راهی که میخوای بری برو. خب این پس این اینجور هدایت، بله پیغمبرم آمده برای این هدایت، ولی اون هدایت خاص، حالا یک آیش میکنم که بفهمیم اون هدایت خاص یکی. خدا میفرماید قجاعت کن من الله نور و کتاب و مبین یهدی به الله من تبع رغلانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. خوب توجه بکنید. اونجا ما گفت هدایت میکنم همه مردم را. انا هدینا هو هدایت کردیم انسان را که اینجا میگه قد جا اکم من رب من الله نور و کتاب و مبین، آمد به سوی شما و فرستادیم به سوی شما کتاب و نور و نور مبین و آشکارا که این چه کار بکنه؟ یهدی به الله، به این کتاب و به این قرآن خدا هدایت می کند. کی را هدایت می کند؟ من تبع رضوانه سبل السلام، یعنی اون کسانی که دلشون می خواد، اون کسانی که رو به خدا هستن، اون کسانی که طالب رضایت خدا و به اصطلاح محبت خدا هستن، اینا را هدایت میکنن. خب این مردی که نمیخواد هدایت بشه، دنبال معصیته، نمیخواد بیاد رو به خدا، این خدا هدایتش نمیکنه. یهدی به الله، هدایت میکند به این قرآن، به این نور، به این کتاب مبین. خدا هدایت میکند کسانی را که دنبال رضوان خدا باشند، یعنی طالب رضوان خدا باشند، خواسته باشند رو به رضوان خدا برن، اینا را هدایت میکنه. و یخرجهم من الظلمات الى النور، و اینها را از تاریکی ها، اینا هدایت خاصه، از تاریکی ها به روشنایی میاره. و یهدیهم الى صراط مستقیم، و بالاخره اونها را هدایت میکنه و میبرد و راه نمایی میکنه به صراط مستقیم که مقصد اعلای انسان است که همون صراط مستقیم بشه. پس ببین دو رقم هدایت شد، یکی هدایتی که همین قد میده راه نشون میده به مردم، مثل شریعتی که اومده، قرآنی که اومده به مردم، خب راه پیامبران، امامان، اینا از جانب خدا مردم رو هدایت میکنن، میگن آقا راه اینه، بری دیگه کار نمید. ولی یک وقتی اینه علاوه بر این که راه نشون میده، خدا با فضل خودش، با لطفهای خاص خودش، با مساعدتهای خاص خودش، کم کم مرا میکشاند به سوی مقصد و به سوی رضوان خودش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل قبول من فل عهد دلا شدی.